مرد محافظ چاه میگه باید برای خوردن آب دینار بده. بین اون و محافظ چاه درگیری لفظی پیش میاد و بعد دعوا و درگیری فیزیکی شروع میشه و این شروع ماجرای جدید اسماعیل در سفره. حالا ادامه داستان ماجراهای سفر رو بشنوید. درگیری بین اسماعیل و مرد آب فروش ادامه داشت که مردان بیابانی هم به کمک مرد آب فروش رفتن و به اسماعیل حمله ور شدن. اسماعیل که پیشونیش بد جوری زخمی شده بود فریاد زد: بس کنید بی انصافا، بس کنید، چند نفر به یک نفر. بعد با همه توانش به اونا حمله کرد و هر کی رو که دم دستش می اومد می زد و رو زمین می انداخت و با لگد حسابشو می رسید. در این وقت مسافران کاروانی که در اون نزدیکی بودن جلو دویدن و با داد و فریاد شروع کردن به جدا کردن اونا. بعد اسماعیلو که همینطور خون از پیشونیش میریخت کنار کشیدن. اون در حالی که نفس نفس میزد گفت: ببینید برای یک قطره آب چه به روز من آوردند. همون مسافری که موقع رسیدن اسماعیل به اونجا چاه آبو به اون نشون داده بود چشمای درشتشو تنگ کرد و با تعجب پرسید: به خاطر آب با آنان در افتادی؟ اسماعیل که کف دست راستشو رو زخم پیشونیش فشار میداد گفت: از بس تشنه بودم از مردی که کنار چاه آب نشسته بود کمی آب خواستم. او از من یک دینار خواست و من هم نداشتم که به او بدهم. مسافرها با تعجب به مردان بیابانی که حالا دوروبر چاه ایستاده بودن و با خشم به اسماعیل نگاه می کردن خیره شده بودن. کمی بعد رئیس کاروان جلو رفت و یک کیسه چرمی از پر شال کمرش بیرون کشید. بعد دست توی اون برد و یه دینار بیرون آورد و به سمت همون مردی که با اسماعیل در افتاده بود دراز کرد و گفت: بگیر، بگیر و یک دلو آب بده. مرد آب فروش سرشو تکون داد و با خشم گفت:
نمیدهم، میخواهی آن را به آن نامرد بدهی که مرا کتک زد؟
یکی از مسافرا که پیرمرد لاغر و بلند قدی بود گفت: رهایش کن، مشکهای ما پر از آب است. بعد به سمت مشک چرمی و سفیدی که به پهلوی شترش آویزون بود رفت، اونو باز کرد و به سمت اسماعیل برگشت و گفت: بنشین جوان، بنشین و اول دست و صورت خود را بشوی، بعد آب بنوش. من پارچه یه تمیزی به تو میدهم که زخم سرت را ببندی. اسماعیل روی زمین نشست. خون ریزی پیشونیش کمتر شده بود و خون کم کم داشت بند میومد. پیرمرد شروع کرد به ریختن آب رو دستای اسماعیل. اسماعیل آروم دست و صورتشو شست. بعد مشکو به لبش نزدیک کرد و شروع کرد به خوردن آب. آب خنک انگار جون تازه‌ای به اون داد. با هر جرعه‌ای که می نوشید چشماش نور می گرفت و توانش بیشتر می شد. خوب که سیراب شد سرشو پس کشید. لبشو با کف دست خوش کرد و گفت: خدا به تو عوض بدهد مرد، داشتم از تشنگی میمردم. پیر مرد گفت:
از کجا میایی جوان؟ چرا پا برهنه ای و لباست گلالود است؟
اسماعیل بلند شد و آهی کشید و گفت:
ماجرایم مفصل است پدر جان.
پیر مرد در حالی که به سمت شطورش می رفت گفت:
ما همه تاجریم و از سفری دور می آییم و به سوی شهر و دیار خودمان باز می گردیم. تو کجا می روی؟
اسماعیل شونه به شونه ی پیر مرد راه افتاد و گفت:
من جایی را بلد نیستم، هر جا کاروان شما برود من هم با آن می آیم.
پیر مرد نگاهی به چهره اون انداخت و گفت:
پس آواره کوه و بیابانی، با ما بیا و در ضمن داستان زندگیت را برای من تعریف کن تا سرگرم شویم و خستگی راه را کمتر حس کنیم.
همینطور که پیرمرد و اسماعیل با هم حرف می زدن، رئیس کاروان فریاد زد:
زود شترها را آماده کنید، باید راه بیافتیم.
مردان بیابانی همینطور با خشم به اسماعیل نگاه می کردن. کمی بعد اسماعیل در جمع کاروانیان به راه افتاد. کاروان همینطور پیش می رفت تا اینکه به دره ای رسید. اسماعیل لب دره ایستاد. نگاهش زیر نور مهتاب نیمه شب از سرازیری خاکی گذشت و به یه دره رسید. رئیس کاروان که کمی جلوتر از اون کنار شترش ایستاده بود گفت:
این دره همیشه پناهگاه راهزنان بوده است. هر لحظه امکان دارد راهزنان از دره بیرون بیایند و ما را غارت کنند.
پیر مردی که به اسماعیل آب داده بود با ترس نگاهی به عمق دره و دور و بر کاروان انداخت و گفت:
چه باید بکنیم؟
رئیس کاروان خواست حرفی بزنه که جوون کوتاه قد و چاقی از عقب کاروان جلو اومد و گفت:
من اولین بار است که به سفر تجاری می روم. پدرم به من اطمینان کرده و به این سفر فرستاده است. نمی خواهم نزد او شرمنده شوم و دست خالی بازگردم. بهتر از راه دیگری بیابیم و زودتر از اینجا برویم، چرا که هر لحظه ممکن است راهزنان از راه برسند.
حرفای جوون تازه تموم شده بود که اسماعیل جلو رفت و مقابل رئیس کاروان ایستاد. بعد سینه‌شو جلو داد و با غرور گفت:
نترسید، نترسید، من به تنهایی از پس 50 نفر برمی آیم. بهتر است امشب را همینجا استراحت کنیم و صبح راه بیفتیم. اگر هم راه زنان به ما حمله کردند، من به کمک جوانان کاروان همه ی آنان را تار و مار می کنم.
رئیس کاروان به چند مسافر دیگه که شترهاشونو کنار تخت سنگ خوابونده بودن و کم کم نزدیک می شدن رو کرد و گفت:
من هم فکر می کنم امشب اینجا بمانیم بهتر است.
پیرمرد گفت:
آری، من نیز همین نظر را دارم. بمانیم بهتر است. همه خسته ایم.
مسافرای دیگه هم نظر دادن و هر کس حرفی زد.
شتران هم خسته شدند. تا هوا روشن نشود نباید حرکت کنیم.
آری، نباید حرکت کنیم. در شب راهزنان با اطمینان بیشتری به کاروان حمله می کنند.
خوب بود همان سر شب جای امنی برای ماندن می یافتیم و اتراق می کردیم.
رئیس کاروان سرشو به عقب کاروان برگردوند و فریاد زد:
همینجا اتراق میکنیم، شترها را بخوابانید و بارها را پایین بیاورید.
همه شروع به خوابوندن شتراشون کردند. اسماعیل که دید کاروانیان پیشنهادش را قبول کردند، احساس غرور بیشتری کرد و به رئیس کاروان گفت: من میروم کمی دورتر، درست بالای سرازیری دره میخوابم تا اگر راهزنان از دره بالا آمدند جلوی آنان را بگیرم. بعد بیون که منتظر جواب بمونه، با قدمهای بلند به سمت سرازیری رفت و درست بالای اون رو زمین خوابید. از وقتی کنار دریا به هوش اومده بود یه لحظه هم نخوابیده بود و خیلی احساس خستگی می کرد. دستی به پارچه سفید روی پیشونیش زد. پارچه به زخم چسبیده بود. بعد به ستاره ها که بالای سرش نور افشانی می کردن نگاه کرد و چشماشو بست و زود به خواب رفت. پیرمرد تاجر که از دور اونو می پایید به سمت رئیس کاروان رفت. اون داشت گلیمشو رو زمین پهن می کرد تا بخوابه. پیرمرد رو به رئیس کاروان کرد و آروم گفت:
راستش من به این جوان شک دارم، هرچند او داستان آواره شدنش را برای ما تعریف کرد، اما به گمانم این داستان ساختگی است.
رئیس کاروان گوشه گلیمو رها کرد، راست ایستاد و با کنجکاوی به چهره استخونی پیرمرد نگاه کرد و گفت:
منظورت چیست؟
پیرمرد نگاه دیگه‌ای به اسماعیل انداخت و گفت:
شاید این جوان از راهزنان باشد و با ساختن داستان آواره شدنش می‌خواهد ما را اینجا نگه دارد تا وقتی به خواب رفتیم هم دستانش را خبر کند و همه با هم به ما شبیخون بزنند و غارتمان کنند.
با شنیدن این حرف چشمای رئیس کاروان از ترس گشاد شد. سرشو برگردوند و نگاهی به اسماعیل انداخت. بعد به پیرمرد تاجر نگاه کرد و گفت:
حالا بگو چاره چیست؟
پیرمرد سرشو برگردوند و به دور دست ها اشاره کرد و گفت:
فکر می کنم آن طرف راهی برای دور زدن دره باشد، بهتر است به جای خوابیدن همینک راه بیفتیم، تازه وقتی هوا روشن شود مردان بیابانی را هم می بینیم و آنان راه را نشانمان می دهند. فقط باید تا راه زنان نرسیده اند حرکت کنیم.
رئیس کاروان گفت:
باید خیلی آرام حرکت کنیم. اگر این جوان بیدار شود و نقشه ما را بفهمد، ممکن است هم دستانش را خبر کند.
پیرمرد گفت:
بین خودمان باشد. اگر من قبول کردم در اینجا بمانیم، برای این بود که آن جوان بخوابد و ما بتوانیم برویم.
بعد به طرف مسافرانی که در حال پهن کردن گلیم بودن رفت. کنار گوش هر یک از اونا زمزمه‌ای می کرد و سراغ نفر بعدی می رفت. کمی بعد، کاروان در سکوت و تاریکی شب به راه افتاد. اسماعیل همینطور خواب بود. از خواب که بیدار شد سرشو بلند کرد و نگاهی به ته دره انداخت و گوشاشو تیز کرد. انگار میخواست بفهمه از راهزنان خبری هست یا نه. بعد بی اون که به سمت دیگه‌ای نگاه کنه و جای خالی کاروانو ببینه، باز سرشو رو زمین گذاشت و خوابید. ساعتها گذشت و اسماعیل همینطور خواب بود تا اینکه از سرمای دم صبح مرمورش شد. با اینکه تابستون بود، هوای دم صبح خنک بود و خواب و آشفته می کرد. سرشو بلند کرد و کمر راست کرد و نشست. هوا تازه داشت روشن می شد. اول نگاهی ته دره انداخت. خوشحال بود که از راهزنان خبری نشده. بعد به سمت چپ نگاه کرد. یه دفعه یکه خورد. اول فکر کرد داره اشتباه میبینه. چشماشو تنگ کرد و با تعجب به جایی که شب گذشته مسافرا شتراشونو خوابونده بودن نگاه کرد. هیچ خبری از مسافرا و شترهاشون نبود. با تعجب آمیخته به ترس از جا پرید. راست ایستاد و دوروبرشو خوب نگاه کرد و بعد به دور دست‌ها خیره شد. هیچ کسو ندید. باز به سمت دره برگشت و با عجله نگاهی به چپ و راست انداخت. تو اعماق دره هم کسیو ندید. دستاشو دو طرف دهانش گذاشت و فریاد زد:
آهای! آهای! آهای!
اما هیچ جوابی نشنید. ناچار شروع به دویدن تو سرازیری دره کرد. حدس میزد کاروان از اون سمت رفته باشه. به ته دره که رسید ایستاد و باز به اطراف خیره شد. بار دیگه دستاشو دو طرف دهانش گذاشت و تا جایی که میتونست داد زد. بعد به سمت سربالایی دوید و شروع به بالا رفتن کرد. همه ی غرورش ریخته بود و فکر گم شدن و مردن از گرسنگی و تشنگی داشت دیوونش میکرد. وقتی ته دره رسید ایستاد و اطراف و خوب پایید. اول هیچ کسو ندید. اما چند لحظه بعد تو تاریک روشن صبح دو اسب سوار رو دید که به طرف دره میتاختن. با کنجکاوی به اونا خیره شد. یه دفعه یاد حرف رئیس کاروان و راه زنان افتاد. دورو برشو پایید و ترس به جونش چنگ انداخت. دوستان عزیز، سومین قسمت داستان ماجراهای سفر رو شنیدین. تا برنامه بعد که انشالله قسمت چهارم و پایانی این داستان رو براتون تعریف میکنم، همتونو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار، سربلند باشین. Mm-hmm.
دوستان گرامی، همراه شما بودیم با وصف خورشید و داستان دوستان. وصف خورشید 16:45 دقیقه امروز سه‌شنبه 13 فروردین ماه برای شما تکرار خواهد شد. با ادامه بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همچنان همراه باشید.
معارف جان گرامی سلام. در این مجال راجع به سبب نزول آیه 36 سوره مبارکه احزاب برایتان میگوییم. چنان که اکثر مفسران آوردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بران شدند تا زینب بنت جحش را که از نوادگان عبدالمطلب بود به همسری زید بن حارثه درآورند. زید از جوانان مسلمانی بود که پس از اسلام آوردن خود را وقف گسترش دین خدا کرده بود و گویی مجالی برای اندیشیدن به سنت ازدواج نیافته بود. از این رو پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله تصمیم گرفتند همسری برای او انتخاب کنند.
آخرین چه کاری بود که با خودم کردم؟ اگر از اول گفته بودم نه، اکنون این حال روزم نبود. کیستی؟
منم ساعده زینب.
آمدم.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
به بازار رفته بودم، گفتم سر راه با نوعروس مدینه دیداری تازه کنم.
کدام نوعروس ساعده؟ من که هنوز پاسخی به خواستگاری آن مرد ندادم.
سرانجام که باید پاسخ بدهی.
تو که غریبه نیستی ساعده، کاش از اول نپذیرفته بودم که عبدالله به خواستگاریم بیاید. طوری تردید به جانم افتاده که خواب و خوراک ندارم.
از قضا سخن من نیز همین است. هنوز کار شما به جایی نرسیده، در بازار همه از این که تو به وصلت با یک غلام آزاد شده رضایت داده ای در عجبن.
گفتم که من هنوز
یا الله.
بفرمایید ابن جحش، بفرمایید. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خب زینب، من میروم، اما به آنچه گفتم بیاندیش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیر پیش بنت مالک، خیر پیش. خب تصمیم خود را گرفتی؟
چه تصمیمی؟
پیش از این که از تصمیم خود بگویی، بهتر است آیه ای را بشنوی که به تازگی بر رسول الله نازل شده است.
چه آیه ای؟
خداوند فرموده و هیچ زن و مرد مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستادش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد، و هر کس خدا و فرستادش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری گردیده است. حال تصمیم بگیر.
اگر این فرمان خدا و رسول خداست، من چگونه میتوانم نافرمانی کنم؟ به رسول الله بگو زینب آماده است.
آری عزیزان، آیه 36 سوره مبارکه احزاب که در پی این داستان نازل گردید، به لزوم تبعیت و اطاعت از فرمانهای خدا و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله توسط همگان اشاره دارد.
و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
قرآن کتاب.
در پناه قرآن باشید هر جای کشور عزیزمون که هستید و شنونده رادیو معارف. در ادامه یه بخش سحرگاهی برنامه های این شبکه هم رای شما هستیم. سلام میکنم خدمت شما که تازه به جمع شنوندگان این شبکه پیوستید و خدا قوت میگم به همه شما هموطنان عزیز که در جای جای این کشور عزیزمون مشغول خدمت رسانی هستید. خدمتون عرض کنم که میرسیم به ساعت 3:25 بر بال سخن با سخنران حجت الاسلام دکتر رفیعی آماده پخش رفق و مدارا در اسلام. موضوع سخنرانی ایشون هست. 30 دقیقه.
آیا نرسید آن وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن که چرا غافل از بار دل خویشتن است
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أيام مبعث نوراني پیامبر گرامی اسلام است. مبعث مهمترین حادثه در تاریخ اسلام و پر اهمیت ترین مناسبت در جهان خلقت است. اگر مبعث نبود سایر مناسبت ها هم نبود. اگر شب قدر است، عید فطر و قربان است، نیمه شعبان و 13 رجب است، انتظار و مهدویت است، همه اینها سرمنشأش مبعث پیغمبر گرامی اسلام است. اونقدر این بعثت مهم است که بعد از 6 قرن از زمان حضرت عیسی ابن مریم خدای تبارک و تعالی با فرستادن رسول خدا پیامبری از جنس مردم می‌فرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خدا منت دارد بر شما. با اینکه خداوند در قرآن این تعبیر رو کمتر به کار برده، منت دارد بر شما که برای شما پیامبری از جنس خودتان آفرید. اونقدر این پیغمبر پیش خدا محبوبه که خدا می‌فرماید هر چقدر منو دوست دارید حرف او رو گوش بدید. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اونقدر این پیامبر پیش خدا محبوبه که میفرماید اون چه او میگوید حرف من است. ما آتاکم الرسول فخذوه. هر اطاعتی از پیغمبر اطاعت من است. از پیغمبر جلو نیفتید. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. لذا از مجموعه این آیات عصمت پیغمبر، خطا ناپذیر بودن پیغمبر، غیر قابل نقد بودن پیغمبر و ائمه معصوم